خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستیم. چون وقت اندکی گذشته ما میخواییم بیشتر انشاءالله استفاده بکنیم و خدمت اساتید باشیم، در حد یک مقدمه بسیار بسیار کوتاه انشاءالله بریم سر اصل مطلب. اولا تشکر بسیار وافر و فراوان از دو استاد بزرگوار و ارجمند که دعوت شاگردانشون رو پذیرفتن برای اینکه در جمع گفتگو بکنن و انشاءالله نقاط چالش برانگیز و پرسش خیزی که در این حوزه هست انشاءالله بیشتر مطرح بشه و یه مقدمه باشه برای آغاز بحث‌های تفصیلی تر. و نکته دومی که هم از طرف خودم هم از طرف عزیزان حاضر تشکر بسیار ویژه از دو بزرگوار که ما به نظر میاد که این نوع گفتگوها رو در فضای علمی کشورمون کم داریم، مخصوصا این که درون یک گفتمان، درون یک نظام فکری دو صاحب اندیشه و بزرگی که در این حوزه کار کردن بنشینن با هم صحبت بکنن، دانشان گوش بدن. به نظر ما از این فضاها کم داریم و چقدر خوبه که این فضاها تشدید بشه و فضاها بیشتر بشه و در خدمت حالا با اساتیدی مثل آقای عبدالکریم، حالا وقتی دیالوگ ما بیشتر باید داشته باشیم، ولی خب به هر حال هم اون مختنمه و هم این گفتگوهای در اون گفتمان. و نکته سوم در مورد اسم و عنوان بحثی که قرار در خدمت دو بزرگوار باشیم، ابتداعا قرار بر این بود که رابطه نسبت علم و دین رو به واکاوی بنشینیم، منتها تصمیم دوستان بر این شد که یه مقدار مقدمات رو بیشتر بحث بکنیم و سرفصل کلی‌تری رو فعلا به بحث بنشینیم. اگه در انتهای بحث فرصت شد انشاءالله بحث علم و ایمان و نسبت عقلانیت و جایگاه عقلانیت ها هم صحبت خواهیم کرد. اگر بزرگوار اجازه بفرمایید ما اینجوری تقسیم بکنیم که یک 10 دقیقه یک رو بی ابتداءن به هر کدوم از بزرگواران فرصت بدیم با سوالات کلی که عرض خواهم کرد، ان شاءالله دیدگاه کلیشون رو عرض بکنم و بعد 8 دقیقه 9 دقیقه تقسیم بکنیم که یه دیالوگی هم بشه و بنده هم خلاصه مأموریت دادن اینجا که این دیالوگ رو مدیریت بکنم. برای آشنایی با سرفصل‌های کلی ما خدمت اساتید بزرگوار 4-5 سرفصل کلی رو ارسال کردیم. در واقع 4 حوزه بحثه، 4-5 سوال اصلیه که از بزرگواران می‌خوایم که در یک رو به ابتدایی که به هر کدوم از بزرگواران اختصاص می‌دیم یک کلیتی از فضای اندیشه خودشون رو تقریر بکنن و بعد انشالله بر اساس اون گفتگو رو پیش ببریم. اگر نمیدونم اجازه بدید من این 4-5 تا سوال خیلی کوتاه عرض بکنم برای اینکه فضا روشن بشه. سوال اول ما این بود که آیا علم اصولا توصیف به وصفی اما سکولار یا دینی میشه و اگر امکان این وصف توصیف وجود داره شاخصه ها و ملاک های این توصیف چیه؟ ما چه علمی رو دینی میدانیم و چه علمی رو سکولار میدانیم؟ نظر اساتید در مورد این چیه؟ نکته دومی بود که ظرفیت‌های فکریه که ما در جامعه اسلام تا به حال داشتیم، مانند فلسفه صدرای عرفان ابن عربی، کلام، فقه، اصول فقه، دانش‌های اسلامی که ما در طول تاریخ تمدنیمون داشتیم، آیا ظرفیت تولید علم دینی به اون معنی که در قسمت اول اساتید مراد می‌کنن رو دارد؟ و اگر دارد نحوه گذار ما از اون مبانی به این علم دینی چیست؟ و اگر ندارد ما چه نظام های جایگزین رو میتوانیم تولید بکنیم یا تولید کردیم؟ خدمت شما عرض که و سرانجام سوال، یعنی حوزه نهایی هم حوزه عمل که بر فرض وجود این حوزه نظری اکنون ما در شرایط سیطره مدرنیته و وضعی قرار داریم که علوم ما کمابیش و اجمالاً از غرب میاد، الان چه باید بکنیم؟ چه توصیه عملی اساتید دارم؟ خدمت شما اینم پلان کلی بحث که سعی می‌کنیم حالا تا آخر بحث انشالله این پلان رو پیش ببریم. خب جناب استاد شده مفیدی در ریاست فنی جلسه دارم با شما در
ارتباط علمی همه چی درش جمع
نه خیر سلام می‌خوام که شما میزبانم هستم از شما شروع کنم. شما هستید میزبان شما هستید. شما سلامت باشید. من استفاده سلامت خب میخوادم شما شروع بکنیم که ما بالاخره این صلوات خیر
باشه شما رو شروع
الله
اکبر
بس همومیش از منطقه که به نوکی رو پرواز بشنم توضیح راجبه بعد از این رسیم نوزش که هر دن ارز میکنم بعد از این رسیم سوری همجره و مطاقه مفرمه میشه و تبایی از تو تبایی اشاره که برمی داره میشه اینکه آیا ما علم رو میتوانیم موضوع کنیم به دیگه و سکولار یا احیانا بچه سرون یا مزنبر هست علم دیگه باشه از من سکولار و همین پرسش رو در خصوص دیگر پرسه ها مطرح می کنیم علم هایی که در مدیم که علم دیگر همین یه خوش را که دانستانیست به دست کم دستگاه مرحبیس مرحبت دستگاه ها هست رو شامل شود حتی شامل فلسفه هم بشود طبیعیات هم بشود احیانا علوم اسلامی هم در این سکرون خاص موضوع مهمتینی هم مثل موضوع هم بشود این پرسش رو راجع به اینکه فلسفه اسلامی و غیر اسلامی در این مرحله هم مطرح میکنند از پرسش نسبت دینی و کهن موضوع مرحله هست و آرا تعامل میتش پاسخ تحقیر در ادامه این پرسش نسبت طبعا هم معتبره که علم دینی و علم استقلال داریم و بسا میشود گفت که وجه سومی هم شاید عملا محقق نشود و یا نظرا هم صحیح نباشد چرا که وقتی میبینیم علم اگر تبدیل به مفهوم اونچه که علم رو اطلاق میکنیم یا کنیم علم تنها عبارت نیست از مجموعه قضایا و گزارههایی که در یک مکتوبی فراهم آمده تدوین شده و نه پیشینهای دارد نه سینهای دارد نه کارکردی دارد نه فعالیتی دارد نه مقامی دارد بلکه علم در حقیقت قضایا و گزارههای فراآمده است از پسیل و بریده به مقامیست ساده یک منطقیست برای رایتی علم ندید آمده قضایا و گزاره ها حاکی از حقایقی هستن آن را که قضایی از نور گزارشی هم به تقریب شاید توصیفی هم به تقریب برده بسکی هم و حتی آن را که از نوع توصیه و تجویزی هم آموزهی هم نیز در پس قضایای آموزهی گزارههای آموزهی حتما گزارههای گزارشی و وصفی وجود داره علم اینجور پدید میاد پسیه میدارد پیشه میدارد و مقامی داره و آیاتی داره و اون مقامی و آیات حتماً برمی دارم علاوه اینکه خود قضایا و گزارههایی که تحت عنوان مسائل این از اونها یاد میکنیم نیز دارای هویتی هستند و ماهیت و به طور اجمال میشود که بر اساس معیارهای کاملا قابل تشخیص و قابل تعریفی میتواند علم دینی باشد میتواند سکولار باشد دینی و سکولار بودن هم میتواند تو مراتب باشه بسته این که علم در چه مبانی محتمی باشد مبانی متافیزیکی، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی علم چه چیزی باشد، از چه جنسی باشد، برای چه هویتی باشد آیا بعد جهان شناسی و انسان شناسی دینی اسلامی محتمی باشد از اونها برخواسته باشد برآمده باشد متکی بر جامعه شناسی انسان شناسی و چارچوب‌های معرفت شناختی الهی باشد طبعا این علم رنگ الهی میگیرد و صورت دینی مییابد و وصف دینی پیدا میکند یا اینکه ما از چه منابعی قضایی و مزاره ها و مساقه یک عنوان عرض کرده باشید، اون منابع آیا دینی باشند یا نباشند، از لحاظ دینی معتبر باشند یا نباشند، قابل اعتماد باشند یا نباشند، باز وصف دین، وصف علم تحقیل کنند. روشی که ما در تولید علم به کار می‌بریم و در حل مسائل، آیا اون روش روشی است مورد تأیید دین یا مورد تأیید نیست؟ اگر مطلعی دین بود، اون قضیه، اون مسئله که با این دانشی که در مجموع اسکار دانشی که تحت تأثیر اون روش روی می شود و اون مسئله که هر می شود به مدد روشی که مطلعی دین است، اون مسئله دینی است و اون دانش می خواهد. تا این که قضایی حاکی از چه باشند و تا این که غایت دانش چه باشد، برای چه چیز می دانش تولید شده باشد، کاربرد و آیت و فایده دانش چه باشد، آیت و فایده دانش آیا ادامی باشد یا عبادی باشد، طبعا در بویه دانش تأثیر بسند. من در این مقاله تطور میلیاردهای علمگیری 8 میلیارد رو پیشنهاد دادم. از این دست اون تا برخی از اون میلیاردها در واقع میلیاردهای ماهیت سازند، برخی از اونها هویت سازند. مراد من از میلیاردهای هویت ساز اون است، از میلیاردهایی است که ذات دانش رو می‌سازد. میلیاردهای هویت ساز رو به اون عناصر مؤثر، مؤثر بر دانش یا مرتبط به دانش اطلاق می‌کنند که در واقع جهات سوری و ساختاری دانش می‌سازد. مثلا این که دانشی در بستر تمدنی دینی تولید شده، طبعاً ولو احیاناً فیزیکیست و یک قضیه است که اون قضیه احیاناً به مساوی قضیهشون ما ممکنه قضایای صادق و صحیح در دستگاه‌های علمی مختلف که هر در هر دستگاه که قضیه قرار میگیرن صحیح کلم دادشن سواب انواشی میشن داشته باشیم و داریم. این که مثلا علم غربی رو امروز ما ترک میکنیم، دستگاه این علم رو ترک میکنیم، اما این نیست که هر آنچه آنها میگوین در قالب قضایا و مسئله ها هر گزاره و همه گزاره که ما مطرح کردن رو ادعا میکنن غلط است. دستگاهشون غلطه، بسا در خلال دستگاه دانشی و معرفتی که اونها طبیعی آوردن قضایی صحیحی هم باشد، چون که هست. به این ترتیب ممکنه یافته‌ای در بستر تمدنی دینی اسلامی یا از سوی یک متفکر و دانشمند دینی تولید شده باشد، بین اعتبار به این گزاره، به این دستگاه معرفتی بگیم دینی است. این رو انتصاب بکشد. این چیزی که گاهی در پاسخ رو به این پرسش که فلسفه های اسلامی غیر اسلامی دارد یا فلسفه اسلامی صحیح هست یا فلسفه مسلمی، برخی اصرار دارن بگی فلسفه مسلمی، میگن که این فلسفه جزء تمدن ماست و تدین ما، جناب آقای حکیمی هم تعبیری میکنه، تعبیر ذوقی سلطه، جزء تدین ما نیست، جزء تمدن ماست. این یعنی این که هویت دینی دارد نه ماهیت دینی. بشکافی این کلام رو این میشود و بسا ماهیتاً ذاتاً این مقوله با آموزهای دینی سازگار نباشد، اما خب در این جامعه دینی در بستر تمدن دینی توسط متدین و مسلم تولید شده، به این اعتبار میگیم اسلامی است و در حقیقت میگیم مسلمانی است نه اسلامی است. اینا رو میگیم هویت. علایقان معیار اولاً درست است که دین علم دینی و سکولار دارد، ثانیاً معیارهایی برای دینی و سکولار کردن دین، سکولار دینی بودن علم باشد این توان ارائه کرد و معیارها متنوع هست. آنگاه که همین معایی، همین معیارها در این مصداق علمی فراهم بوده باشد، تماماً و صد درصد دینی خواهد بود و ایلا نسبتش به دین به صورت نسبی و تشکیکی خواهد بود. این راجع به مطلب اول که فرمودید. مطلب دوم اگر
اگه وقت گذاشته باشه میخواید یه دور برگردش خدمت شما عرضم که دوستان اجمالا فکر میکنم همه این جزوه رو که دم در عیزان میدادن داشته باشن. یک خلاصه ایشون زحمت کشیده بودن، استاد رشاد این مقاله رو داده بودن، دوستان چاپ کردن، صفحه 14 این جزوه، این خلاصه ای از طرحی که استاد رشاد طرح کردن رو دوستان میتونن ببینن و اون پاراگراف آخر هم جمع‌بندی بحثه. یعنی جمع‌بندی بحثی که ما در واقع در 4 حوزه معیارهای دینی به 2 دسته درونی ماهومی و برونی هویتی تقسیم میشن. درونی ها برای شما مثلا مبانی و اجزا هستن و برونی ها کاربرد و عواملی که در اون بستر دین علم شکل گرفته هستن. و بعد جناب استاد معتقدن که اگر تمام این معایل درونی و برونی جمع بشن قطعا اون علم دینی است و به نسبت این که ما کمتر از این دینی بودن بهره ببریم، علم دینی هم مقوله تشکیک امر مشکک است، می توانیم از علم دینی تر و کمتر دینی و بیشتر دینی سخن بگیم، که دوستان خلاصه بحث رو میتونن صفحه 14 این جزوه با نمودار ببینن. بسیار متشکرم جناب استاد. بله اگه که خلاصه از خب جناب استاد، البته من قبل اینکه چون استاد دوباره اشکال نکنم، خلاصه ای از مواضعه آی میواقعی هم صفحه بعد همین مقاله هست دوستان، اگر پیش از سخنرانی بگم که به هر حال بزرگواری کردن یه مکتوب. خب جناب آی میواقعی به همین 3-4 سال میخواید همین موضع رو تقویت یا تضعیف بکنیم، یا اگه میخواید نمیدونم این خلاصه 10 دقیقه رو در خدمت شما تا گفتگو پیش بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على عدالين اجمعين، اللهم كل وليك الحجه ابن حسن صلواتك عليه وعلى آله. يا من الصاحب لكل صاحب من المحاوط المحاوط المصر والدليل العليم، انت تسكنه وعبك الله عليك تمتع بها طويلا. ان شاء الله نقدر نطالب المحفل الروعه لكليه مولد المعزيز مورد نهایت و تفرق مازنان علیه السلام قراره که رو برکت به صلوات به محمد و به محمد.
اللهم صل علی محمد و
محمد. مقدر من که این رو ترس بکنم، اولا که باید از عزیزان و سرداران که این فضا رو فهم کردن که ما در خیلی شما بزرگ بار مسئله به عزیزان باشیم و خصوص دوستان بزرگ بارم سرداره احساس شادمانی برام راز بکنم که این جلسات پر رونق علامت این است که اون دوران اسم جدید آغاز شده. اگر آغاز نشده بود این جلسات رو بی‌معنا بود، گرچه ممکن است ما اون اسم اعظمی که دوران ها رو متحول میکنه نباشیم. و من بگم آن خودم امام رضوان الله تعالی علیه مظهر اون اسمی بود که یک دگرگونی قدسی در دوران ما ایجاد کرد و تمدن آینده از آن امام است. همه این محافل هم ناشی از اون. و این که دشمن هم و نه فقط دشمن، دوستانی هم که تغییر دشمن نمیشه ازش میکردن و طرفدار و در آغاز تمدن در بستن سکولارهای دنیای اسلام با مطرح شدن علم دینی و شکست شدن مشروعیت یک دست غربی به شدت مقابله میکنن، ناشی از همین حراسی است که از این تحول عظیم پیدا میشه. بنابراین من جدن خوشحال هستم از اینکه جمعی در دانشکده علوم اجتماعی حول این موضوع بحث میکنن به استاد کرد معرفت شناختی که تقریبا هیچ ارتباطی به مباحث جامعه شناسی نداره، چون میشه ارتباط جامعه شناسی هم روی بحث برقرار کرد، ولی بیشتر روی کرد معرفت شناختی. و به خصوص از استاد بزرگوار استاد رشاد که پذیرفتن این جلسه رو که میدونید احتیاج از معرفی نیست، معرف باید اجزا باشه. ایشون از نخبگان این میدان هستن که نه فقط خودشون میاندیشن، بلکه در مدیریت این حوزه سهم جدا مؤثر و قابل توجهی دارن. و منم بیشتر آمدن استفاده کنم عنوان مناظره رو هم یه عنوان فرهنگیش مقصود رو قبول دارم، ولی اگه عنوان سیاسی رایجش به هیچ وجه ما آمدیم استفاده کنیم و یک گفتگوی باشه، برای اینکه گره های بحثیشون در واقع باز بشه و بحث فهم بشه. از کنم خدمتتون تقریبا اونش استاد فهمدن همه یا اغلبش رو من قبول دارم، ولی بحث رو از یک زاویه دیگری دوست دارم مطرح بکنم که در واقع یه منابست همون بحث هاست.
یکی از روایی که در بحث قابل در است بحث مرگشناسانه در روکرد مرگشناختیست و یکی روکرد کارکرشناسانه است، یکی هم روکرد جامعه شناختی و این فلسفه تاریخی که من تلقیه می نجنان که در روکرد کردیمی گاهی به این روکرد فلسفه تاریخی مراجعه می کردن و می گفتن که عبود اقوال تاریخی کار ما نیست، اما نباید ارز کنم بخواهیم توی این بادی دخالت بکنیم و خودمون جای خدا نشونیم. گرچه این توصیه رو ایشون اگه به سردمداران تجدد میکردن قاعدتا رنسانس پیدا نمیشد، چون میگفتن شما خدایی نکنید و خدایی تمدن نباشید. علی ای حال همه رویکردها محترم و قابل بحث است. میشه از منظر فلسفه تاریخی بحث کرد که واقعا ما در یک مرحله جدید تاریخی متناسب با اندیشه فلسفه تاریخی خودمون قرار داریم که به دنبال ایجاد یک تمدن جدید به ایجاد یک دگرگونی در میراث جامعه جهانی باشیم، یا هنوز اون دوران فرا نرسیده و ما باید در انتظار اون حادثه عظیم باشیم که قاعدتا از افق افعال ما هم بسیار چیز خارجه و دامنه اختیار ما اونجا پر نمیکشه. این یک بحث است. بحث دوم بحث جامعه شناختیش است که واقعا از منظر جامعه شناختی علم چگونه پیدا میشود و اگر با من فقط تحلیل جامعه شناسا رو میکنیم در جامعه شناسی معرفت میشود به علم دینی و به علم دینی قائل شد که از زوایای بحث استاد بود مطرح فرمودن. یکی هم بحث معرفت شناسانه است که با کدام رویکرد معرفت شناسانه میشود معتقد به علم دینی شد؟ آیا با نظریه اکتشاف به ویژه به تاهیسم خام میشود مدعی علم دینی شد، یا در اون نگاه همه علوم یا دینی هن یا نه دینی هن نه غیر دینی؟ و اصلا تقسیم علم دینی و غیر دینی مبتنی بر نظریه اکتشاف محض که از جمله منطق‌های مدرسه رو دنبال می‌کنه منطق پوزیتیویستی قابل پذیرش نیست. علوم نه دینی هم نه غیر دینی هم، علوم به جهل و علم تقسیم میشن، یا با واقع منطبقن یا با واقع منطبق نیستن. این هم یک بحث که ببینیم با کدام رو کرده معرفت شناسانه میشه این بحث رو بهتر کرد و دیگر به لحاظ کار کردیست. من از همین آخری شروع میکنم. ببینید اگر فرض کنید که ما همین بحث قبلی رو بپذیریم، بگیم نه علم یه مسیر معینی در تاریخ داشته و اون مسیر رو هم طی کرده و علم هم معطوف به واقع هست و کشف واقع میکنه، در این حال به لحاظ کار کردی ما میتوانیم قائل به علم دینی و غیر دینی بشیم، به این معنی که نظام نیازمندی هایی که در دنیای اسلام در این فرایند رو به مقصد پیش میاد، این نظام نیازمندی ها با یک جامعه غیر دینی متفاوت است و کارکرد قاعدتاً باید حل نیازمندی های اجتماعی باشه، الا ما دانش رو برای دانش که نمی کنیم، به خصوص دانش هایی از نوع علوم متداول و متعارفی که بعد رنسانس تولید شدن، اینها بیشتر معطوف به حل نیازمندی های اجتماعی هستن. حتی دانش هایی که مربوط به حقوق اعتقادات هم هستن نیازمندی های اعتقادی جامعه رو منحل بکنن. اگر فرایند تکامل نیاز اجتماعی در جهان یک فرایند یگانه باشه، یعنی بگید بشر یه سلسله نیازهای مشترک داره، این نیازمندی های مشترک هم در این مسیری رو به تکامل و پیچیده تر شدن هست و دانش هم عهده‌دار حل اون نیازمندی هاست، یعنی نیازمندی ها رو هم جهانی بدانید بر ما دانشتون جهانی خواهد شد. ولی اگر فرض کردید که دانش معطوف به حل نیازمندی هاست، نظام نیازمندی های دنیای اسلام و مسلمین غیر از نظام نیازمندی های کفار هست، قاعدتا نظام دانششون هم نظام دانشی دیگری خواهد شد ولو معطوف به واقع باشه. به تعبیر دیگه حل هر نسبتی از نسبت‌های واقع به هر معادله‌ای که ناظر به واقع باشد همه کارآمدی ها رو نداره، هر معادله کارآمدی داره. اگر نظام نیازمندی های جامعه متفاوت با جامعه دیگری بود، نظام محتاج به یک دانش دیگری و نظام معادلات کاربردی دیگری هستند برای حل اون نیازمندی ها. بنابراین اگر شما منظومه نیازمندی های یک مؤمن و کافر رو در نظر بگیرید و به صورت جزیره های از نیازمندی ها و سلول های متشکل اینها را نبینید، بگید انسان یک منظومه واحدی است که دارای منظومه نیازمندی است و این منظومه نیازمندی ها میتواند بر محور تکامل و افزون شدن ارزای نیاز مادی باشه، میتونه بر محور تکامل معنویت باشه. قاعدتا دو نوع نیاز، دو سنخ نظام نیازمندی برای انسان مؤمن کافر و به همین کیفیت برای جامعه مؤمن و کفار پیدا میشه که نظام معادلاتی که حل این نیازمندی ها رو میکنن، حتی اگر معطوف به واقع باشن، حتی اگر با اندیشه رئالیستی باش بعد مواجه بشید، حتی اگر با نگرش پوزیتیویستی باش مواجه بشید، دو دسته دانش میشه: دانش های تجربی معطوف به نیازهای مؤمنین و دانش های معطوف به نیازهای غیر مؤمنین. فقط یه مسئله اینجا مطرح میشه و اون نیازمندی های مشترک است که ممکن است بگن اینها دانش مشترک روی اختصاص میکنه، اونم وقتی است که شما نیازمندی های رو جزئی مطالعه بکنید و الا اگر نیازمندی ها رو به صورت پیوستار ببینید و در حال بهینه حل نیاز ببینید انسان رو، بگید انسان داره نیازمندی های خودش رو بهینه میکنه و حل نیازم بهینه میکنه، هر چه مؤمن به بهینه نظام نیازمندی های خودش نزدیک میشه، عناصر مشترکش هم با دستگاه مخالف کمتر میشه، میل به صفر میکنه. من مثال میزنم، شما یک عارفی مثل فرمان خراسان برجد رو با یک آدمی که متعلق به دنیاست در یه زمان هم متولد شدن، اگر نظام نیازمندی هاشون رو دنبال کنید، کم کم نیازشون به اکل و شرب هم متفاوت میشه، یعنی واقعا اون چه اون میخورد داره این فرد مناسب نیست، الگوی مصرفش حتی در حوزه همون نیازهای مشترک متفاوت میشه. بنابراین فهمید الگوی نیازمندی ببینید، پس اگر شما نظام نیازمندی ها رو به صورت یه پیوستار ببینید، الگوی حل نیاز مورد مطالعه قرار بدید و ثانیا این نظام نیازمندی ها رو در حال بهینه شدن ببینید، نظام نیازمندی های جامعه مؤمنین بر محور این معنا که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت که سرمدا، نیاز به قرب اصل حتی در اکل و شرب میشه، یعنی الگوی پوشاک و خوراک و زندگی مادیش هم الگوی تقرب هست، قاعدتا نظام نیازمندی ها متفاوت میشه و بنابراین علمی که عهده‌دار حل این نظام نیازمندی هاست هرگز نمیتواند نظام نیازمندی های دیگر رو حل بکنه. بنابراین دو نوع علم نیاز داریم: به لحاظ کارآمدی، علمی که میتواند کارآمدیش در خدمت توسعه دنیا پرستی قرار بگیره، و علمی که میتواند کارآمدیش در خدمت تعالی انسان قرار بگیره، که من گاهی تعبیر میکنم دانش در خدمت توسعه به مفهوم امروزینش و دانش در خدمت تعالی، این دو نظام دانشی است، ولی که هر دو معطوف به واقع باشه. این یک نکته. اما به لحاظ معرفت شما، اگر شما نظریتون نظریه اکتشاف مطلق باشه، یعنی بگید ما واقع را آنچنان که هست به نحو تطابقی میفهمیم که نظریه غالب در حکمت یونان هست، اگر این رو بگید قاعدتا دانش ما یا معطوف به واقع هست یا جهل است، دیگه معنی نداره بگیم دینیست و غیر دینی. اگر هم یک فیلسوف بزرگواری مدعی بشوند که هر دانشی از اون جهت که کشف نظام تکوین و فعل الهی است دینی است، این نامگذاری است به نظر من. اصلا دانش دیگه تقسیم به دینی و غیر دینی نمی‌شود، دانش به مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع تقسیم می‌شود. نمی‌شود بگید دینی است، دانش یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست، و دیگه معنا نداره چنین شخصیتی، کسی که اینجوری می‌اندیشد، بگه دانش پارادایمیک است و مبتنی بر یک مفروضات فلسفی است و ما جهان رو مبتنی بر مفروضات فلسفی و پیشینه های خودمون میفهمیم. اگر مبتنی میفهمیم، معناش اینه ما دو گونه فهم داریم و هر دو فهم ارتباطی با واقع و نسبتی با واقعیت برقرار میکنن و احیانا علاوه بر نسبتی که با واقعیت برقرار میکنن کارآمد هم هستن، که ما به این معتقدیم، یعنی ما معتقدیم علم غیر دینی کارآمد است، چون دستگاه شیطان هم امداد میشه کلا نمود حالا و حالا، بنابراین نیست که نظام تکوین دستگاه باطل رو در این جهان امداد نکنه. بنابراین نهایت بکنید به لحاظ رو کرد معرفت شناسان، من معتقدم اگر ما قائل به اندیشه نظریه تفاوت محض شدیم و گفتیم فیلسوف عهده‌دار است که تفاوت رو تفسیر کند نه فهم جهان را، و خیال کردیم در معرفت شناسی ما باید عهده‌دار تفسیر تفاوت و انکشاف محض باشیم، قاعدتا علم دینی و غیر دینی بی‌معناست. ما علم داریم و جهل، یا مطابق با واقع است دانش یا مطابق نیست. اگر مطابق نبود هر کجا باشد جهل است، اگر مطابق بود هر کجا باشد علم است. قاعدتا دیگه فرق هم نمی کند که عالمش مسلمان باشد یا کافر باشد، مسلم هم ممکنه فهم مطابق با واقع پیدا کنه، فهم مخالف با واقع ممکن است، یک کافر هم فهم مطابق یا مخالف پیدا بکنه. بنابراین هم نکته دوم، اندیشه هایی میتوانند به لحاظ معرفت شناختی مدعی علم دینی بشوند که خود رو مدعی تفسیر فهم بدانند نه تفسیر تطابق محض. و البته فهم حتما باید نسبتی با واقعیت برقرار بکنه و الا اگر فهم نسبتی با واقعیت برقرار نکنه فهم نیست. و من معتقدم حکمت متعالی هم همین کار رو میکنه، فهم واقع رو تفسیر میکند نه کشف تطابقی واقع رو. این هم نکته دوم. بنابراین روی کرد نرس و شناختی اگر قائل به این شد که علم تطابق محض نیست بلکه تناسبه، اون وقت کم کم این بحث مطرح میشود که این تناسبات چگونه شکل میگیره. اگر شما برای اختیار انسان در معرفت شناسی در کیفیت فهم تأثیر قائل بشید، نه در موضوع فهم، در انتخاب موضوع، نه در فرایند فهم و کیفیت فهم، برای فهم اختیار انسان اهم از اختیار فردی اجتماعی، یعنی اونجایی که دانش اجتماعی است و نوعی به اصطلاح اطلاع اجتماعی حاصل میشه، اونجا هم برای اختیارات اجتماعی در کیفیت فهم اجتماعی تأثیر قائل باشید، اون وقت انسان معطوف به اختیارش که تواند متفاوت بفهمد. یعنی فرایند فهم رو یک فرایند علمیتی و جبری نبینید، یک فرایندی که علم درش اختیار درش حضور پیدا میکنه و لذا منطق تصحیح فهم هم فقط منطق علمیتی دیگه نخواهد بود، منطق تنظیم نظام اختیار انسان خواهد بود. اگر این رو گفتید و قاعدتاً باید مکملی برای منطق ارسطویی و منطق های جدید تعریف بکنید که بتواند منطق بهینه اختیار در فهم باشه، در موضوع فهم. اگر این رو گفتید طبیعتاً فهم میتواند به حق و باطل تقسیم بشه و علاوه بر اینکه نسبتی با واقع برقرار میکنند که از ناحیه اون نسبت به صدق و کذب متصف میشود، نسبتی با حسن اختیار و سوء اختیار انسان پیدا میکنند که به حق و باطل متصف میشود. همینطوری که فعل ما میتواند حق باشد میتواند باطل باشد، تأملات نظری ما و کیفیت تأمل ما و متد تأمل ما و مدیریت اندیشه در جامعه به صورت اجتماعی و دانش اجتماعی و دانش فردی میتواند متصف به حق و باطل میشود. به اینجاست که فقط معیار سنجش دانش معیار صدق و کذب نیست، معیار صحت توسعه پیدا میکنه به معیار حقانیت. بر این اساس ما معتقدیم که اگر نظام دانش معطوف به اختیار بندگی باشد، نه بندگی در نماز شب و نافله شب و سایر شؤون زندگی، بندگی در نفس فهم، یعنی همینطور که چشم مناسک دارد عقلم مناسک دارد، اگر عقل خضوع میکنه و در مقام خضوع متناسب با مناسک بندگی میفهمد، این علم دینی است ولو عقل در اشتخالت
کنه.
تجربه هم همینطوره، اگر دانش تجربی محبوب به بندگی است، یعنی در عمل تجربه ورزی مناسک عبودیت جاری است، این دانش دانش دینی است و الا دانش دینی نخواهد بود. لذا معیار اتصاف به حق و باطل هست. بحث فرایند تاریخی و جامعه شناختیش هم بحث دیگر است که انشالله اگه فرصت بود عرض کنم.
انشالله بسیار متشکرم.
من عرایزم مکمله فرمایشات است استاد، میدونم عرض کردم نوع فرمایشاتشون رو قبول دارم.
بسیار متشکرم خدمت شما عرض که در یک جمع‌بندی خیلی کوتاه جناب استاد میرباقری انتقاد کارکردگرایانه در واقع بخش کارکردگرایانه داشتن، گفتن اگر ما ولو این که در نظام معرفت شناسی کاملا پوزیتیویستی نگاه بکنیم، ولی تغییر و مغایرت نیازها و خلاصه چرخه نیازها و پاسخ نیازها دو علم متفاوت ایجاد میکنه، در گام بعد همین این پیش‌فرض رو زیر سوال بردن. یعنی گفتم در نگاه معرفت شناسی هم ما نمیتوانیم پوزیتیویست باشیم و هم که نوع نگاه ما، نوع ایمان ما، نوع نگاه ما به هستی تقسیم میکنه، فهم ما رو خود داخل فرآیند فهم واقع میشه. خب جناب استاد خدمت شما هست که اگر نکته‌ای دارید من پیشنهاد میکنم که از همین هم مدخلی بزنیم با توجه به اینکه سوال بعد این بود که ما به هر حال الان صدرآیینی داریم، نظام ابن عربی داریم. من اگر اجازه بدیم تمرکز بیشتری هم نظام صدرآیی داشته باشم، ظاهرا از لحاظ سنتی صدرآیی با این نگاه معرفت شناسانه خیلی موافق نیستم. یعنی همچنان ما کم و بیش در معرفت شناسی ذیل تطابق داریم کار میکنیم. اگر ما تطابق رو بپذیریم ظاهرا دیگه نمیتونیم این گونه تقسیم بکنیم و فهم رو به فهم جهتدار حق و باطل توصیف بکنیم. این حق یا مطابق، این فهم یا مطابق بر واقع هست یا نیست، آیا این تعارضی با دستگاه نظام صدرایی داره یا نه، این سوال جزئی و سوال کلی تر هم البته این که نسبت ما از اکنون در جامعه ایرانی که داریم زندگی میکنیم، این علم دینی که میخواییم مثلا با موارد گذشته ما مخصوصا نظام صدرایی چیه، قابل استفاده هست نیست، قابل اصلاح، ما باید ترک بکنیم نظام دیگری رو جای رو گزین بکنیم، یعنی دو سوال، سوال کلی راجع به نظام صدرایی و نظام جزئی راجع به نظام معرفت شناسی صدرایی. خیلی سپاسگزارم از اینکه
در مورد من تصور میکنم که خیلی مکتر رو میشه زیدیه قدمی از بودم با خیلی آز بکنیم هم برای زود بیشتر برای روشون هم پیامه نگرد برای همین دوری تنگیم تنزل بشه چون زیده تر بشه چون از کردن چون یکی این است که من بکنم بگه معیار تطابق و تقسیم به تقسیم معرفت معرفت و معنیه و هم بحث میکنه که احیان معرفت و اصحاب و هم شامل به جهات از به جهات از اطلاع میکنم بگیم که ما بر تطابق اصلاح ببرسیم و تطابق عدم تطابق رو شاخص علم و غیر علم بدانیم با اینکه مبنا ببریم یه حق و باطل و دینی و غیر دینی بودن قابل جمعه. این معنی قابل جمع هست که ما میگیم دین واقع نماست، قضایایی که حاکی از فعل الهی هستن اینها واقعیت رو نشون میدن و از طریق حجتی که خداوند تعال جعل فرموده که عقل از جمعی به ماست، حجتی که خدا جعل کرده و نوعی حق حجیت اونی به اونها داده درک شده واقع اونی نماید، اینها مطابقه با واقعا از این جهت صادق هستند. در این حال ببینیم که اون چه صادق است دینیست و دین رو تأیید میکنه، دین حق رو تأیید میکنه، صدق رو تأیید میکنه و به اعتبار ضربه تلقی عامی که از کردن با معایر مختلف و از سطوح مختلف میتوانیم بحث رو نسبت رو به علم بدین دین بودن و علم دین بودن رو به این ترتیب در واقع جمع کنیم و منافات ندانیم، منافی نه انگاریم اون معیار رو با این معیار. اگر واقعا مطلبی کاذب است دینی هم نیست، نمیشه بر
علم سریولار یعنی چه؟
تطابق نداره یعنی؟
نه، حالا اون برسیم به اون معیارهای دیگه علم سکولار رو به بحث دیگه هم همین است که ما طبعا علم رو تک معیاری قلمداد نکنیم، یعنی یکی از معیارهایی که قبول داریم از اون رو واقعی فرمودن و روسی هم فرمودن مسئله کار کرده و بلکه دقیق تر از اون غایت کار کرد را اگر معادل فائده بدانیم غایت دانش هویت و یا به تعریف حتی صحیح‌تر ماهیت دانش رو می‌سازیم، اینجور تعبیر می‌کنیم. این یکی از دلایل به اصطلاح جهات و معیارهایی است که ماهیت علم رو می‌سازه و مشخص میکنه و او رو تقسیم میکنه به دینی بودن و غیر دینی بودن. به هر حال هیچ ایرادی ندارد که اگر چیزی صادق است و مطابق با واقع است و حق هم است باطل نیست، چیزی که صادق نیست مطابق با واقع نیست کذب، طبعا او حق هم نیست باطل است. یعنی حق و باطل بودن رو با صدق و کذب و هم حیوان بزنیم و سر رو مورد تعریف دین میدانیم و حتی بر اصل از این نظراتی که بسیتر هم میاندیشن روزی از دین برم دارد بکنیم، اینا تنافی با هم پیدا نمی کنم. این یک عرضی که عرض میکنم جهر به نقطه دیگر که خوب است که شرط بکنیم همین بودیست که چند از پیش اصول میکنیم علم در واقع به یک میلیار علم نیست یا علم است خاصی رو نمیدازیم به معامیر مختلف علم است پذیره یا هویتش تعریف میشه. ما یه بحثی رو بحث فلسفی علمی داریم که میگیریم و بسیار خورسال رو پیشین است در عدبی که علمی ما در حوزه ها در دانشگاه که در حوزه ها برای چه مثل نسون مثل خود فلسفه با همین گرانش هاش تحت عنوان این که وحدت و تمایز علوم چیست. بعضی بزرگان گفتن که وحدت و تمایز علوم به این معنی که یک علم در درون خودش بر اساس چه معیاری منسجم میشه، چه چیزی سبب انسجام مجموعه فضایی میشود که وقتی روی هم انباشته میشوند نام یک علم باید ببریم. اون چه معیاری است که یه دسته از فضایی ها رو میکنی یه دسته دیگر از فضایی علمی دیگر میشوند، چه چیزی مایه وحدت و انسجام اون فضایی هاست که نام خاص میگیرن که زیر نام دیگر قرار نمیگیرن. و همچنین این مجموعه قضایای انسجام یافته که نام علم خاصی رو گرفتن با چه موازین و معانی از دیگر علم ها جدا میشوند که علوم با هم فرق نمیشوند. در اینجا بعضی میگویند که غایت معیار است. نظر مشهوری که منظور است از بین متأخرین به مرحوم آخوند خراسانی که غایت هم مایه انسجام است هم مایه احیانا تمایز بین علم است. علوم رو آیات می سازند، یک علم از انباش و از انسجام مجموعی از مسائل یا قضیه ها اگر تالا اگر جاش بشه رو اصمی کنیم بنده زور باورم هست که علم متشکل از قضایا نیست که از قیاسات است، مجموعی از قضایا یا قیاسات که غایت واحد می فهمیم این یه نظریه است. اون چه استاد می باقی توضیح فرمیدن در واقع با این نظریه سازگار است. بعضی دیگر اومدن گفتن که نه ممکنه ما معایر دیگری رو برای وحدت تمایز عنوان بکنیم و طبعا با وحدت تمایز است که هویت یا ماهیت این حتی ساخته می شود. گفتن ما بگیم که موضوع مایه وحدت است، مجموعه قضایا و مسائل که پیرامون یه موضوع فراهمند یک علم تشکیل می دهند. بعد دیگر بعد منطق و روش علم تشکیل کردن. من در اینجا یه حرف طلبی دارم اون است که علم تکمیلیاری نیست بلکه علم دستگاه است، معرفت دستگاه بار است که مجموعه از مؤلفه ها مایه و موجب تکبر اون علم شده اند که در اون مؤلفه ها در مجموع با علم دیگر متفاوت است، تنها در غایت متفاوت نیست، احیانا تنها در موضوع متفاوت نیست. چرا که ما علوم مختلفی ممکن داشته باشیم که موضوع واحد دارن اما غایاتشون و روشی متفاوت باشه و دو علم میشود، یه مسئله در دو علم مطرح میشود اما به غایات متفاوت یا احیانا با روش‌های متفاوت تولید میشود یا پاسخ مییابند، درچه در دو علم تونستن جا بگیرن مسئله هر دو علم بلندار بشود. ما باید ببینیم که چه مبادی دخیل است، اون مبانی و پیشنگاره ها پیش از تکبر علم، چه منطقی، چه موضوعی، چه غایتی و احیاناً بسا مسائل اگر چیزی مستقل از موضوع چه چیزی مستقل از علم بلندار بشود، مجموعی ها یه علم پدید آوردن. کدام این مؤلفه ها رو شما میگویید تا بگویم چه علمی به وجود آمده است؟ از اون این است که درست است قطعا روی غایت و کارکرد یعنی فایده، اگر فایده کارکرد رو مادر فایده بینگاریم باید توجه بکنیم قطعا این از معیار هاست، ولی ممکن است که باید نکنیم. اگر کارکرد گرایانه به موضوع علم نگاه کنیم اون بسا که بعضی مطالب غلط و نادرست داره کارکرد باشن و گره از کار پروبسته جامعه رو اسلامی به اسلامی بگوشاین اما غلط باشن، اما باطل باشن، منطبق با واقع نباشن،
حالا داریم به کیهان شناختی بدن موسی قرنها اصول بر 2000 سال جواب میداد و حالا بر اساس همون فهم غلطی که دنیا از روابط و چینش و ماهیت و واقعیت اجزای این مجموعه کیهانی داشتن بر همون اساس عالم رو تفسیر میکردن. اما بعد معلوم شد کلن غلط بود ولی کارکرد داشت، یعنی گرفوشا بود و تنها نمیشود گرفوشایی تکیه کرد، اما قطعاً مسئله کارکرد و گرفوشایی کارآمدی میتواند از جمله دلایل باشد. چرا مثلا اگر ما قضیه رو استنباط کردیم به عنوان قضیه دینی در یک دستگاه معرفتی دینی و دیدیم گرفوشان نیست، میتواند حتی این نشانه این باشد که این دینی نیست، ما به خطا رفتیم و به خطا رفتیم، یعنی واقع رو کشف نکردیم، اصالت واقع نکرده معرفت ما، معرفت ما معرفت نبوده است. لازم بود که دوم که محضر استاد به واقعی عرض میکنم این است که میکنم عرض کنم بر یک محور و یک معیار اگر تحقیق نورزیم و معایر مختلف رو با هم اگر ببینیم شاید مطلب صحیح تر باشه. رفع نیاز هم نیازها با بعضی عناصر ماهیتا متفاوت میشن، اشاره بسیار خوبی داشتن، لغمه رو که آیت الله بهجت به دهانشون میگذارن با لغمه که یک ملحد ظاهرا هر دو لغمه رو میل میکنن، اما در نیت آقای بهجت چیزی نهفته است و این فعل عادی رو که از افعال عادی و اصطلاحی هست تبدیل میکنه ماهیتا به یک عبادت. او این لغمه رو مصرف میکنن که بتواند شب تهجد کنن، که به مردم خدمت کنن، اما کافر احیانا او رو میل میکند که قوه پیدا کند، فلان مسیحیت رو انجام میدهد. ماهیت این عمل فرق میکنه، این نقطه خیلی مهم است. همین دارم هست درسته اگر در لایه ها از این تر ببینیم فرموشی بسیار دقیقی بود فرمودن افعال که صورتن یکی هستن صورتن متفاوت میشوند، ولی این به این معناست که نیازها هم تکساحتی نیست. و وقتی میگیم نیاز به تعبیر زیبای جهان داخلی که میفرمون یک نظام نیازها رو باید ببینیم، هر نیازی هم یک نظام است در مجموع، یعنی آقای بهجت هم قطعا برای رفع نیاز زیستی و زیستانی خویش لقمه را میخوره و در این حال میخواهد که این انرژی تولید کند که شبانگاه بتواند به خدای خودش تعجب کنه. یعنی اون جنبه جسمانی هم برای بهجت هم مطلبه و به همین جهت دارو مصرف میکنه. حالا یه بار که سلامتی جسمی داشته باشه غایت رو دارد و هیچ ایرادی نداره که دو غایت رو احیانا برای غایت متفاوت اما سازگار رو ما قصد کنیم. در بعضی آیات با بعضی از غیر مؤمنین هم مشترک شده باشیم، نتیجه شده میشود که بعضی مباحث علمی نظریات علمی میتواند تعمیم کننده غایت مشترک باشه. وقت در این صورت آیا اون علم در تکلیف هست رو دینی بدنیم یا نداریم، چون هر دو نوع غایت رو تعمیم میدون اون اسمش چی باید بسرزه؟ به نظر میرسه راجب نیاز هم خوب است که ذاتور ابعاد ببینیم و وجود مختلف در واقع نیازمندی های انسان رو لحاظ کنیم. ما مسیحی که طبعا نیستیم که مسیحی نه مسیحی حقیقی که هستیم، مسیحی تابع مسیحیت نه مسیحی ادبیات مسیحی و دیانت ساخته رو مسیحیت تاریخی بسیار، ما که بریم به صرفا مسائل در واقع روحی و معنوی رو هم بپردازیم، طبعا ما نیازهای مادی رو هم جز نیازهامون میدونیم. همین جا هم هست که دنبال تمدن این تمدنی که هم مادی است هم معنوی است و معنوی محض طبعا نمیتواند باشد. یعنی نیاز هم دو بهم داره، دو وجه داره و ممکن در بعضی قسمتها رفع نیاز توسط بعضی گزاره ها تو عمل مشترکن قابل بسیار انجام بشه تو اتفاق.
بسیار متشکرم. میخواید حالا باشه حالا اینو به نظرم صحبت بکنیم بعد نیست جلوتر نه. خب جناب استاد میرو فکر کنم جناب استاد بشد در دو موزه انتقاد کردن، یکی به اون کارکردگرایی انتقاد کردن، یکی به اون معرفت شناسی. یعنی در نگاه معرفت شناسی خلاصه انتقاد فکر میکنم این بود که قابل جمع این نگاه و هر چیزی که انطباق و واقع داره حقه. شما نمیدونید که همون که دارن از آیت الله جوادی و مولوی هم یه نظر شبیه این دارن که هر چیزی که انطباق با واقع داشته باشه این علم دینی هستن. اصلا علم دین چیزی جز این نیستش که انطباق با واقع داره. یعنی اصلا ملاک علم به این معنا انطباق با واقع هست هست. و
من سوال همینجا هم این که علم سکولار دیگه یعنی چی؟ یا مطابق با واقع نیست، علم نیست، جهل است. اگه مطابق با واقع جز دین دیگه
این ما اصلا
دیگه نیست. اصلا میگه منافات نداره.
نه پس علم سکولار و دینی نداره.
دینی نیست.
پس علم سکولار و غیر سکولار، علم همیشه دینی است. یا علم است یا جهل.
علم به دو معنا اطلاق میکنیم در واقع. یه بار به معنا اهم میگیریم.
یعنی به جهل هم میفهمیم.
به جهل هم برای سوال نداره. چون از کردم. چون الان
یعنی شما فهمید علم کفار همش جهله.
علم نه از نکردیم. از کردیم قضایای حقی و صحیح و صائبی در علوم کفار هم هست. دستگاهشون البته غلط.
خب حالا سوال نسبت بین اون پارادایم ها با گزاره ها چیه؟ گزاره ها یا مطابقن یا نیستن دیگه. پارادایم چه کاره؟ نظریه تفسیری ما جهان رو بر اساس پارادایم ها تفسیر میکنیم. یعنی ما در واقع جهان را کشف نمیکنیم. کشف تطابقی ها و الا حتما در فهم کشف هست. کشف تطابقی نیست، تفسیر جهان است. بر این اساس میشه گفت آقا جان من جهان رو دارم تفسیر میکنم، کافرم تفسیر میکنم. دو تا پارادایم هر دو هم کارآمدی دارن، ولی پارادایم او حق نیست، نسبتی با واقع داره. پارادایم من هم نسبتی با واقع داره. هیچ کدوم هم کشف مطلق نیست، تناسب. یکی تناسب ایمانی است، یکی تناسب شیطانی. هر دو هم تناسب با واقع و کارآمدی اصلا معطوف به تناسبه. من معتقدم مثلا نظریه صدرایی هم همین مونتا نظریه صدرایی فقط در بستر حق علم تفسیر کرده، دستگاه شیطان رو ندید. میگه انسان وقتی علم پیدا میکنه در واقع به حقایق مثالی عوالم داره متحد میشه و از طریق اون حقایق مثالی است که مشرف به معلوم میشه، در واقع بسته وجودی پیدا میکنه. خب اینو در دستگاه شیطان هم میشه ببرید. گاهی بسته وجودی در دستگاه نبی اکرم نسبتی با واقع پیدا میکند از طریق نبی اکرم. گاهی در دستگاه شیطان نسبتی با واقع پیدا میکند از طریق شیطان. ما تمدن غرب و تمدن شیطانیشون به لحاظ میدونیم، دستگاه به تعبیر استاد عزیز دستگاهش شیطانی میدونیم. اون چه در اینجا تولید میشود از بستر ارتباط با شیطان. یعنی انسان همین که شروع میکنه کاوش کردن و فهمیدن، یا شیطانی میفهمد یا رحمانی. انسان به صورت جزیره مستقل فکر نمی کند. همین که شروع می کنه فکر کردن متصل میشه، یا به باطن نور یا به باطن ظلمت، از دو حالم خارج میشه.
درست اشکال در اینجا انطباق داشته باشه؟
نه یعنی انطباق نیست، نسبت. پارادایم مثلا با انطباق نمی سازه.
نه اون تگوزه
اولا اصلا خود انطباق مفهوم بی معنایی است. هیچ کس تا به حال نتوانسته است انطباق رو توضیح بده. یعنی چی دو چیز با هم منطبقن؟ مگه میشه دو چیز با هم منطبق؟ اگه دو هم منطبق نیستن، تناسب رو قبول دارم ها، صورت ذهنی من منطبق است، تشبیه میکنن با آینه. خب مگه آینه خودش قصهش حل شده که با تشبیه کنیم با آینه؟ آینه هم کجا صورت آینه؟ صورت واقع، به خصوص با تفسیر فیزیک امروز که اصلا صورتی نیست و انعکاس نور است و اینا، چه نسبتی داره با واقع؟ بنابراین اونجا حل نشده است. مثلا تطابق به نظر من قابل توضیح نیست. هیچ فیلسوفی هم تا حالا تطابق رو توضیح نداده. اون چه توضیح میدن؟ تناسب. ما هم تناسب ممکن نیست. منطقه فرایند پیدایش تناسب رو یه فرایند پیچیده اختیاری میدونیم که یا در دستگاه حق واقع میشه یا در دستگاه باطل. هر دو هم تناسب دارن. یکی تناسب ظلمانی است، یکی تناسب نورانی. تناسب نورانی حق است، تناسب ظلمانی کارآمد است و باطل است. و بدون تناسب که کارآمدی برقرار نمیشه. حالا این ادعاست بحث معرفت شناختی که من معتقدم به لحاظ معرفت شناختی کیف معرفت تابع کیف اختیار است. انسان همین که شروع میکنه میفهمه، اول جهت، اول که میگم نه اول زمان، اون فعل محوری که در همه فهمهای موضوع دارد جهتگیری نسبت به خدای متعال در کیف فهم اون حضور داره. لذا جهان را یا مؤمنانه میفهمیم یا کافرانه میفهمیم.
یعنی اراده در
کیف معرفت،
اراده مقدمه بر علم ما، تقدم رتبی هست.
ببینید اراده بر انتخاب نمیخوام بگم بر فهم مقدمه، اختیار بر فهم مقدمه. خیلی جا فهم ما تابع انتخاب، به دنبال انتخابه، ولی اختیار حاکم بر فهمه. بنابراین عرض من اینه که ما الان بحث معرفت شناختی است. به لحاظ معرفت شناختی حقیقی مدعی هم که اگر کسی قائل به نظریه تطابق شد، علم دینی و غیر دینی نداره، یا علم است یا جهل. بنابراین علم سکولار و علم دینی نداریم. علم داریم و جهل. دانش غیر دینی رو اسمشو بذاری سکولار. خب چرا بهش میگید سکولار؟ بفهمه جهل دیگه.
اگر میخواد بفرمایید که سکولارها همیشه حرفشون جهل است به چه برهانی، و اگر میفرمایید نه ولو به واقع هم برسن باز بهش بگیم علم سکولار، خب این تقسیم تقسیم قراردادی است، ولی واقعا چیزی به نام علم سکولار بر اساس نظریه اکتشاف ما نخواهیم داشت، علم و جهل خواهد بود.
باشه دوست، این داستان دستگاه پارادایم رو چجوری حل میکنی؟
ببینید من اگر
گزاره ها رو من قبول دارم که اینا انتها با واقع دارن،
نه نمی شود گزاره مطابق با واقع باشه دستگاه باطل باشه نسبت ده. اتفاقا از مشکلات اصلی دستگاه فلسفی انتزاعی همینه که دستگاه فلسفی میگه من میخوام فلسفه رو بر علم حاکم کنم، اما ابزاری داره حاکمیت نداره. شما نظریه علامه طباطبایی در جاهای مختلف از جمله آغاز روشالیسم ببینید، ایشون فهمید فلسفه تنها کاری که برای علم میکنه اثبات موضوع علمه، بعد علم رها میکنه. خب این فلسفه که نمیتونه علم رو هدایت بکنه از طریق فلسفه مزاح، اگر علم فقط دادش به فلسفه، فلسفه به علم دادش اینه که بیاد موضوعش رو اثبات بکنه، این که علم رو نمیتونه دینی بکنه. این بیاناتی هم که البته نظریه معرفت شناسی از مطالعه جوادی واقعا نظریه پیچیده جو و جوریست، ولی به نظر من یه جاهای تناقض درش وجود داره. یه جاهایش میفهمن آقا علم لاشه است، فقط بدنه رو میبینه، مبدا و منتها نداره. کنده اونجا استفاده میشه. شما اگر یه ادبیات انضمامی از مبدا و منتها به علوم مدرن زمینه کنید میشود علم دین، ادبیات انضمامی هم. خب ادبیات انضمامی تأثیری نمیذاره در محتوای علمی که چگونه میشود علم را دینی کرد؟ اگر میگید مفاهیم فلسفی میاد ماهیت درک جهان را از درک ما را از جهان عوض میکنند، باید بگید اگر فلسفه ما تکامل پیدا کرد علم ما تکامل پیدا میکنه، علم قبلی باطل بود به نسبت با واقع. یعنی فرض میگم اگر مبتنی بر حکمت مشاء که به نسبتی مطابق با واقع شما علم دینی درست بکنید، با حکمت متعالی دو تا دانش حتما خواهند شد، چون دو تا پارادایم با دید وجود یا دید غیر وجود، اون وقت اولی باطل دومی درسته یا هر دو به نسبتی حقن. این همون سوال بعدی هم هست که من به نظرم از همینجا ورود کنیم. خوبه من راجع به بحث سرمایه وجودی ما با چند تا بحث بکنیم. میگه که اون چه ما داریم واقعا فلسفه اسلامی است یا اسلامی است، عرفان اسلامی است یا نیست. من معتقد نیستم که این فلسفه هم فلسفه یونان به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلام قرار گرفته. حتی من معتقدم در حکمت متعالیه از حد اولیه فلسفه به اسلام نزدیک شده، یعنی ایشون هستی رو از منظر تعلق به حضرت حق مشاهده میکنه. اصلا برهان سلیم بن علامه طباطبایی تقریری که میکنن همین، اصلا اصل تناقض رو در رو اصل هستی میگن ضرورت ازلی حقیقت هستی. بنابراین اون چیزی که موضوع فهم است در حکمت متعالیه فرق داره با بقیه حکمت ها. او حقیقت هستی حضرت حق موضوع بحثش در فلسفه از آغاز، بنابراین حکمتی نیست که همون حکمت یونان باشه. اما در این حال ارتباط منطقیش با دین هم تعریف شده نیست، هم در فضای ایمانی درست شده، هم به لحاظ حد اولیش کاملا ایمانی است، ولی نظام موضوعاتش ارتباط منطقیش تعریف شده نیست. این یه نکته است. نکته دومی که این فلسفه اصلا میتواند کلشناسی رو برده بگیره، فلسفه کلیشناسی میتواند از دلش فلسفه مضافی بیرون بیاد که ما بر اساس اون کلشناسی بکنیم. اون چه موضوع علم است که ما داریم ازش بحث میکنیم، علم دینی مقصود علم اون چیزی که جایگزین علم مدرن میشه به اصطلاح، و ما بتوانیم با او کنترل عینیت رو به دست بگیریم، معادله ایجاد رو تولید بکنیم. آیا فلسفه ای که این سوال است از اندیشه فلسفه مضاد، آیا فلسفه کلی شناسی می تواند به کل شناسی ختم شود، یا ما اول باید فلسفه کل شناسی تولید کنیم، فلسفه معرفتمون فلسفه کل شناسانه باشه تا از دلش مدل شناسایی کل بیرون بیاد؟ حالا اون بحث های سلسله سوالات دیگری است که بعد برنامه برنامه ما در از من چیز دو کلمه. یکی این که من تلقی این حقیقی که اگر ما علم رو به کشف تعریف کنیم دیگه دینی و غیر دینی بی‌معناست، علم مطلقا مطابق با واقع. اگر فرمودید دینه نامگذاری اشکال نداره، بفهمید هر چه مطابق با واقع بود دین است. و اما نکته دیگر این که در اون تقسیم کارکرد گرانم که عرض کردم، من عرض کردم ما علم داریم و جهل به لحاظ تطابق با واقع. اونی که مطابق با واقع نیست جهل، اونی که مطابق با واقع است علم. همونی که مطابق با واقع است کارکردش گاهی در بستر نظام نیازمندی های مؤمنینه، گاهی در بستر نظام نیازمندی های کفاره. رو فرض معرفت شناسی پوزیتیویستی دارم بحث میکنم. یعنی معادلات ناظر به واقع که اثبات تطابقشون با واقع هم بر اساس روش‌های پوزیتیویستی میشه به لحاظ کارآمدی، یعنی علمن جهل نیستن ولی به لحاظ کارآمدی در خدمت حل نیاز مسلمی نیستن. مثال میزنم، فرض کنید کارخونه‌ای که الان تقرر درست شده پشت سرش آزمایشگاهی است برای تولید انواع مختلف خمر با درجات اسکار مختلف برای حالات مختلف، موقع رانندگی، پشت میز کار، موقع خواب، تو دانس، درسته؟ این علم، این علم دیریست یا غیر دیری؟ مطابقه با واقع هم هست، واقعا پیشبینی میکنن درجه اسکارش اینقدر درست هم میگن. پس اگر معیار تطابقه باید بفرمایید این علم دیریست. من میگم علم اگر به تطابقه با واقع تعریف شد به لحاظ کارآمدی گاهی در خدمت نیازمندی های مؤمنی نیست، گاهی در خدمت نیازمندی های مؤمنی هست. وقت نکته دیگری که استاد اشاره فرمودن بس من بود که اصلا وقتی تو فرایند بهینه پیش میرید اصلا نیاز مشترک صفر میشه،
حتی اون حالت سویش دیگه،
یعنی حتی نیاز زیستی یک عارفی مثل آیت الله عظمه بهجت نیاز زیستیش متفاوت، نه فقط نیت متفاوت میشه، نوع اکلش هم فرق میکنه، مناسک اکلش هم متفاوت میشه، الگوی خوراکش عوض میشه. اگر رو عناصر دست نذارید هیچ وقت الگوی خوراکی ایشون با الگوی خوراکی یک فیلسوفی که در قبل همزمان با ایشون متولد شده یک فیلسوف مادی یکی نیست، هیچ وقت الگوی پوشاکش، الگوی تفریحش اصلا مشترک ندارن دیگه، اسمش فقط مشترکه، میگید هر دو نیازهای زیستی دارن قبول دارن، ولی نیاز زیستی یک مؤمن در فرایند اگر دیدید یعنی در بهینه مطالعه کنید نیاز مشترک میل به صفر میکنن، نمیگم صفر میشه، وقتی میل به صفر کرد برفرض که معادلات رو پوزیتیویستی تفسیر بکنید و قائل به اکتشاف بشین، برفرض باز هم این معادله دینی نیست، معادله تولید خم معادله دینی نیست ولی که مطابق با واقع باشه، این معادلات معادله است، اینا دیگه معادله تولید سلاح اتمی معادله دینی پشتش دانشه تحقیقاته، ولی مثلا مقام معظم رهبری میگن اصلا استراتژی دفاعی ما متفاوته، ما قدرت رو به گونه دیگری تفسیر میکنیم، در تفسیر ما از قدرت سلاح اتمی نیست، سلاح کشتار جمعی، ما اینو پایگاه قدرت نمیدونیم، دانشی که پشتوانه این علم است دینی نیست ولی مطابق با واقع باشه، و من روی این اساس مقدر اصلا دانش مشترک هم در نقطه بهینه نداره، در آغاز نقطه مشترکمون زیاده چون هنوز نه ما مؤمن مؤمنیم نه اونا کافر کافر، ولی وقتی تو فرایند پیش میرید هر چه ما به طرف ایمانی تر شدن و اونا به طرف دنیایی تر شدن میرن دستگاهمون از هم بیشتر فاصله میگیره، اگر این درامیختگی که ما الان با تجدد داریم نبود انسان‌هایی که یک قرن قبل زیستن پاشن ببینن ما رو یه مسلمان نمیدونن بگن چه جور خوردنی، ما عادت کردیم و در واقع الگوهای اونا رو قبول کردیم، چه نیاز مشترکی؟ کجای نیاز مؤمنین اگر به صورت الگو دیده بشه و در فرایند بهینه مشترک با نیاز کفار؟ حتی به نظر من الگوی درمانشون دو تاست، داروشون دو تا، بله در شرایط اضطرار مؤمنم مجبور است که با دستگاه کفار کار بکنه، ولی در شرایطی که ما خودمون تولید دانش بکنیم حتی ریاضیات ما دو تاست، طب ما قطعا دو تاست،
این حتی صورتش دیگه
است، حتما صورتش،
یعنی اینجوری که استاد فرمود که یه لقمه میخورن قایتشون فرق میکنه اینجوری.
حالا من سوال میکنم در درمان الان طب سلولی درمان میکنه، طب گیاهی، طب حاشیه‌ای درمان میکنه، طب سوزنی درمان میکنه، نو اصلا تحلیلشون از بیماری متفاوته، شما تعادل مایعات رو در طب سنتی با طب سلولی ببینید مثلا قابل مقایسه نیست، حرفشون اخلاط اربعه و مبدا پیدایشش و قلبه یکی بر دیگری، نسخه هم میده اثر هم میکنه تو کنترل به اصطلاح مایعات هم بحث ترشح قدرت در طب سلولی مطرح، اصلا یه فرایند دیگری داره پیدایشش، اونم کنترل میکنه، کدام درست میگن، کدوم مطابق واقع، کدوم مخالف با واقع، هر دو هم کار میکنه.
سیاه استاد شما الان خبر بعدی دادن که مقدار وقتمونو خلاصه کس کردن، فکر کنم یه مقدار بیشتر وقت دیگه، خب جناب
دیگه بقیه هم فرق کرده داره برای استاد خیلی
دیگه
هستم
که مقدار بکنه و کسی رو بفرمه و همه شدیم من این بخصیم که این حناسون که ما عرض میکنیم یعنی چه؟ ما به راحتی این تطابق رو یا دیمی کردن به دیمی کردن رو در این تطابقاتی فرمان را بکنیم تطابق اوکی نیست، من از شما سوال میکنم اگر الان شیعی این نیزه ناسب شیعه سر یکی این چوبه
دیگر این سنگ واقعا کسی فهمیده است این سنگ و این گزاره کاملا واقع هم منطبق اون دیگر که این چوبه و تصور میکنه که چوبه و بعضا در این است که تا واقع نیست واقعا این دو گزاره حق هم هر دو
من نگفتم هر گزاره این تناسب داره ولی همین که میگه سنگ است تلقیه اصلا از سنگ یه تلقیه
نه
دو نفر هر دو میگوین این سنگ است هر دو هم درست میگن دو جورم میفهمن
تلقی با این که تلقی های انسان هم در طول هم باشن یا در تعارض با هم باشن
نه من نمیگم همه یه ادراس
هم سنگه ولی مراد شیشه است
نه من
خلافی که خلافی بازم این سنگی است که به واقعی نبرده و درست بسن اون که سنگ میگوید چوب است ولی اگر میگوید سنگ یکی علم بیشتری نسبت به ماهیت سنگ داره یکی کمتر اون میدونه جنس سنگ هم چه نوع سنگی این فقط میدونه سنگ است اینو با هم تعارض ندارن اون دریافتش از این سنگ عمیق‌تر دقیق‌تر ابعاد بیشتری درک میکنه ولی بازم منطبق با واقع این آقا که همین وقت میدونه که نوعی سنگ است هم باز مطابق واقع اشکال نداره اگر علوم تکامل پیدا بکنند احیانا در صورتی که در این خط تکاملی حرکت بکنه علم هر چه پیش میره هر چه عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه قبلی جهل نمیشه در واقع در همون راستاست و هر دو درستن این است که این
قبلی 100% مطابقه
بله
یعنی فقط یک وجه رو بودید منتظر از بقیه
وجه اگر گفته بود اگر مثلا این قبلی گفته بود سنگ مرمر است
نه همون سنگ است
نه اگر هر دو بگوین سنگ است
با دو تفسیر از سنگ که دو تا دستگاه فیزیکی نه یه فیزیکدان هم میگه سنگ است منم میگم سنگ است سنگ است یا سنگ دو تا
سنگ آیا بر اساس ادبیات فلسفی ارسطویی جنسی دارد و فرض کنید در جنس اینا درک کرده باشن در حصول غریبه اینا درک کرده
باشن اشکال دارم ادبیات ارسطویی سنگ آیا بس نیست
من دارم مثال میزنم این دارم این باقیه این که واقعا قابل انکار نیست که بفهمید که این که میگه سنگ اطلاعات کمتری را به سنگ داره ولی میدونه چی اونیا میگه سنگ اطلاعاتش کمتر است اما باز هم در این که سنگ است هر دو واقعیت این است که درست میگن هر دو
در جنش است خود سنگ
اما اگر اطلاعات وسیع‌تری بدن مثلا فرض کن او ده وسیع میگم پوستر شما بودن سنگ مرمر با این رنگ اومد کجاست بعد در این مواردی که اشتباه کرد در این جهت اشتباه کرد در اصل سنگ بودن اشتباه نکرد
نه من یه سوال می‌کنم خود ادراک از سنگ بودن وقتی ادراک رو دیگری بهش اضافه میشه کمال پیدا میکنه یا همون ادراک قبلیه یعنی ادراکات الزمامی هستند یا ادراکاتی هستند که به هم افزوده میشن و فهم ادراک قبلی رو بعدی رو عوض همون ادراک قبلی هم نسبت به سنگ داره کمال پیدا میکنه یا اون ادراک 100% سر جای خودش محفوظ پنج تا ادراک دیگه هم که یعنی کمی ادراکات
تا آخر هم اگر فرض کنیم 10 تا صفت رو هم اثبات کنیم بر سنگ اون ادراک اولیش که اجمالا میدونه سنگ
نه اون ادراک کمال پیدا نکرده یعنی فقط
کمال بده کردن در همون راست
کمال کمی یا کمی
کمی هم باشه
پس فهمش از سنگ عوض شد فهم اولی مطابق بود
در کمیتر کمیتره
ببینید یه سیب سقوط میکنه ما اینو تحلیل میکنیم یه تحلیل ساده میکنیم یه تحلیل تو فلسفه فیزیک میکنیم بعد میبریم تو بحث بنیادهای فیزیکی آیا درکمون از این سقوط همون درک قبلیست یا درک کیفیتش عوض شده همین که پذیرفتید کیفیتش عوض شده متا کمال پیدا کرده
اگر اونشنان تغییر کنی که
نه کمال پیدا کرده
جهشی که اتفاق میفته به تبدل پیدا
نه کمال پیدا کرده
قبلیش رو جهر
نه کمال
کمال پیدا میکنه بعد
پس بنابراین قبلی تطابق محض نداره
ناقص با کامل در تعارض
نه ولی در ولی قبلی مطابق محض نداره
من میگم از من این است که این در واقع مطلب خیلی بدیهی است که ما بیاییم بگیم اگر ما واقع رو درست درک کرده بودیم با اون کسی که واقع رو درست درک نکرده است دو تا علم داریم علم دارن هم حق با من است مطلب من هم صرف هم حقه اون مطلبش صرف نیست حق هم طبعا نیست حالا بخواد کارکرد داشته باشه نداشته باشه من تأکیدم بر این است که ما موضوع حقانیت رو فقط با معیار کارکرد نسنجیم که چرا گاهی کارکرد هست اما حقانیت نیست چون صرف نیست یه سه باطل به صورت سوری جواب میده بله هیئت بطرمی میشه جواب میداد و احیانا مؤمنین هم بر اساس هیئت مطلوبه اوقات صلات رو تشخیص بده نمازشون میخوندن، بر همون اساس هم تفسیر میکردن نماز میخوندن. این کافی نبود که بگیم هیئت مطلوبه پس دینی است اسلامی است، چون بر اساس ما اوقات نماز رو تشخیص میدیم. از من اینه. یه مطلب دیگه که میفرمایید شما به اصطلاح فلسفه، ما الان چه در مقام تحلیل و بحث پیرامون مطلب خاصی از فلسفه نیست. ما فلسفه معنی عام الان جا به نظر داریم، در فلسفه های مضاف هم همینطوره، در فلسفه های مضاف پایبند نیستیم که بگیم پیرون فلان مکتب فلسفه مضاف تأسیس کنیم که البته میشود که نمیکرد، ما به اصرار نداریم. این که ما الان فهمیدن که علم فلسفه موضوع علوم رو اثبات میکنن که همه درست است، که قابل کار نیست. اما این که بگیم کارهای فلسفه فقط اثبات موضوع است، چون این فرمایشی از ایشون توقع نمیره، آثارشون هم خلاف این رو میگه. به هر حال مباحث مخصوصا آیه طباطبایی که مباحث معرفت شناختی رو دامن زد در حوزه فلسفی نو حکیم ما، به چیزی فراتر از هستی شناختی پرداخت، از هستی شناختی چون به تعبیری میشود عبور کرد، به تعبیری میشود که هم نوازمت هستی شناختی بیشون همچنان مثل فلسفه پیشین دامن زد توسعه داد و هم حوزه معرفت شناسی رو. آثار حکمی و فلسفی مثل علم طباطبایی هم بدایی و نهایی فقط نیست، تفسیرش هم بچه فلسفی مطلب فلسفی آرام فلسفی داره. من اشتران این توضیح رو از بکنم که ما وقتی از مبانی علم سخن میگیم، مبانی سه لایه در تعریف ساده ترش، گاه مبانی مبانی بریدن وسائط فراوانی به اون مبنا با این تصویر که در علم یا دستگاه علمی به دست آمده وجود داره، گاه من از اینا به تعبیر فارسیش فرایش انگاره تعبیر میکنم، گاه مبانی وسیع‌تر با وسائط کمتر بین مبانی بریده و مبانی بریده و مماس قرار دارن، میگیم یک انگاره، و گاه مبانی خود انگاره هستن که گزاره برای مبتنیست و مبانی قریبن. از باب مثال مباحث کلی هستی شناختی یا حتی معرفت شناختی که فلسفی محسن، اینا مبانی بعیدن، و از مباحثی که در فلسفی محسن و علمی کلی مطرح میشه به عنوان مبانی بعیده تا منتهی بشود که ما علوم مثلا اجتماعی اسلامی تولید کنیم، وسائط فراوانی وجود داره که این سلسله مبانی، سلسله وسائط به مسابه مبانی که زنجیره از مبانی رو تشکیل میدن تا منتهی بشه به تولید گزاره. و اونی که علم بران مبتنی است، یا به تعبیری بگیم که در اصطلاح علمیش میگن مبادی علم، حالا بفرمید قرار دادم اگر هست بنده اینجور تعبیر میکنم، مبادی رو عبارت میدانم از اون دسته از مبانی قریبه مماس که مبدع عظیمت رو گذارن، نه هر اون چیزی که بلو با دخواسته میتواند اگر ما پیشینه و زیرینه و مبانی و زیرساخته رو بکاویم بریم میرسیم به این که مثلا به از حالات وجود هایی بسید، اونم میشه مبنای این علم با وسائل. لحاظه ما از علم کلی یه توقع باید داشته باشیم، توقع تولید اون مبانی بعیده رو باید داشته باشیم. از فلسفه های مضاف باید توقع تولید مبانی احیانا غریبه و بعضی وسیطه ها رو که به نحوی به مبانی غریبه تحویل می شوند رو داشته باشیم، و فلسفه های مضاف و فلسفه کلی تفاوتشون در همین. و یکی از خطاهایی که در آثار و کتب و مقالاتی که در فلسفه های مضاف نوشته می شوند و رخ میده همین، غالبا شما لازم به تو کتاب شروع میکنم شروع میکنم مباحث هستی شناختی و معرفت شناختی و جهان شناختی و انسان شناختی رو بحث میکنم، همه هم همین رو بحث میکنم. این که ملاحظه میفرمید همه همین بحث رو در ارتباط با هر نوع فلسفه مضافی تر میکنن، نشون میده که اینا مقامی خاص اون علم نیستن. اینکه کسی فلسفی مدیریت میشه همین رو میگه، فلسفی اقتصاد هم همین رو میگه، فلسفی تصورات اجتماع میخواد بنویسه همین رو میگه، فلسفی احیانا روانشناسی هم میشه همین رو میگه. این معنیشون مبانی نیستن، یعنی مبانی معنای مبادی عظیمت به اون علم، بلکه مبانی مشترکه هستن به عنوان مبانی بعیده فراپیش انگاره ها که البته نقش آفرین هم و تأثیر گذار هم در سلسله تأثیر زیرساختی نقش دارن. اما اون که مبناست اون دسته از مبانی و قضایای فلسفی و عقلی و معرفتی است که مماس با قضایای علم است و علم تفسیر میکنه. حالا یا پاری از مسائل فلسفه مضاف من تعبیر میکنم اونها به فرادانشی، یعنی معطوف به خود علم، یعنی علم رو تحلیل میکنن، تعلیم میکنن، تفسیر میکنن. پاری از قضایایی که در فلسفه مضاف بحث میشه معطوف به مسائل علم هستن، فرا مسئله هستن. یعنی فلسفه مضاف مثلا فرض فرمید فلسفه حقوق احیانا پایی قضایی ها داره معطوف به خود علم حقوق است، به ما هوا علم به مسابقه یک مرتب رسگاه ها میگه هوا علم حقوق از علوم به درجه یک هست درجه دو مرتب درجه دو مرتب درجه دو. این راجب کلیت این دستگاه معرفتی قضاوت میخواد بکنه، حکم کلی میخواد صادر کنه، حکم کلی هم فلسفی است. این میشه فرا علمی. یه بار میاد در داخل یکی از قضایا و احکام حقوقی رو چونان علم بهش نگاه میکنه، احکام کلی اون مسئله حقوقی رو بحث میکنه، راجب اون مسئله میشه برا مسئله. و هر مسئله به تعبیر بنده علمی است، دانشواری است، دانشکی است، چونان یک دانش است. همونطور که در اون مرحله قبل مثلتون عرض کردم به خاطر خام و خامسرهای کردم پوزش میخوام در مثلا اساتید رو دارم الان اساتید دیگری هم بزرم این افزیدی شدن من دارم جمعی همزمان درازی میکنم بدترش و در اسمونش از که دیگه درازی میکنم از کردم که ما چیزی رو نباید تک بودی و تک ساحتی نگاه کنیم. در مسئله هم همینطور خواهد کنم همینطوری که علم مبادی دارد، موضوع دارد، غایت دارد، روش دارد، نوعاً مسئله های هر علم مبدعی دارد، روشی دارد، غایتی دارد، کارکردی دارد و هر مسئله رو چونان علمه یعنی دانش کوچکی باید ببینیم و براش فلسفه داشته باشیم. فلسفه مضاف به اون مسئله به این ترتیب است که آنچه اون قضایا و مسائلی که در این فلسفه مضاف معطوف به کل دستگاه یک علم است بخشی از قضایای اون فلسفه مضاف تشکیل داده، ولی همگی باز مماثل اون علم و اون دستگاه هم اون قضایایی که در فلسفه مضاف معطوف مسئله های علم مضاف الیه مطرح می شوند اونها هم باز قضایای فلسفه مضاف هم ولی دارن احکام مسئله ها رو مشخص می کنند و هر دو در این جهت که اون قضایای اول مماثلن با خود علم و این قضایای دسته دوم یعنی فرا مسئله ها مماثلن با مسئله های علم، اینا هستن که علم و قضایا رو تشکیل می دهند. یعنی ما مثلا فرض کنید من الان یه سلسله رو پوزش میخوام این به طولانی شد عرض کنم، ببینید ما مثلا میگیم معرفت ممکن است و ما قبل میگیم هستی واقعه، واقعمند است، عالم واقعمند است، واقعیتی در خارج از ذهن ما وجود دارد. بعد میگیم معرفت ممکن است، معرفت روشمند است، معرفت منابع یا طرق و ابزارهای گوناگونی دارد و تا میگیم که از جمله ابزارها یا منابع معرفت عقل است. عقل هم با این قواعد میتوان به کار بست و احیانا این آفات آسیب ها میتوانند متوجه معرفت عقلی باشد. بعد میگیم از جمله تولیدات عقل این است که وقتی مجموعه از تجربه ها اتفاق افتاد، هزار مورد رو مصداق رو احیانا ملاحظه کردیم، مشاهده کردیم، از جمع اینها به یک جمع‌بندی رسیدیم که آقا پس چنین است، چون هزار مورد رو دیدیم پس این قاعده وجود دارد اینجا. البته هرچند این عقل وارد میشه این جمع‌بندی رو انجام میده، قضیه علمی تولید میشه، هرچند که این همچنان ظنی است ما استدلال هم نکردیم. این در واقع سلسله رو ما طی میکنیم. اون دسته از قضایایی که ما رو به تولید علم یا مسئله علم میرسانند اونها هستند که پس فلسفه مضاف تشکیل میدن و فلسفه های مضاف هم که منشأ و مبدا تولید علم هم. ولی البته ما نهایتا فلسفه مضاف رو به دستگاه فلسفی در لایه این کلی باید ارجاع بدیم. لازم فرموشن رو تراتب این فرمان موضوع رو اثبات میکنه، نمیگوید جز موضوع چیزی رو اثبات نمیکنه. اگر موضوع رو آنچنان که هست اثبات کرده باشد بسیار چیزی هم اثبات شده، میتوان 10 تا 20 تا قضیه رو گفت که اثبات شده. وانگهی حتما بحثی معرفت شناختی و فلسفه رو عهده دارد که بسیار تحقیق کننده است در تولید علم. ارجاع من این نکته رو ببخشید اضافه کنم یا تکراری از فرانسه من، ما ارجاع ندیم ماهیت علم و دینی رو لزوماً به خارج، فقط به فعالیت دبیری بود و حتما معیارهای درونی و ذاتی داره دینی. البته جنابی من مطمئنم از مطالبی فرمایش کنم همین استفاده می شود که هستانی کاملا به این توجه دارید که علم دینی و علم سکولار ماهیتا با هم متفاوتن، صرف کارکرد نیست. ولی بعضی عبارات هستانی مهم این است که گویی ما دینی بودن علم و حق و باطل بودن را ارجاع میدید به یک عنصر بیرونی و نزدیک میشه به اون نگاهی که پوزیتیویستان میگن. شما طرف مقابل میخواد مثلا بفرمایید که یک نوع شباهتی به درون پوزیتیویستان ممکن پیدا کنه، اینجا ممکن اینطور باشه. پوزیتیویستان میگن آقا اگه چیز تجربه شد و در تجربه کارایش رو نشون داد از بنپذیری بود این علم است، اگر نبود نه، در چه ابطال پذیری میشه شاخص علم و مطلب هیئت رفتنیکی هم میشه علم بوده است، چرا که جواب بود و کار کرده به اصطلاح لازم بود داشت و مشکل جامعه جهانی رو هم که این جهانی هم بود تنها علم اسلامی یا علم ایرانی هم نبود.
سیا مچکی خواهی استاد میبارم فکر کنم آیه جناب استاد رشاد سعی کردن همون قصه پارادایم و ترک‌گذاری‌ها رو یه جوری خلاصه نسبتشون نشون بدن، همین که از فلسفه دفاعی بکنن که تنها موضوع ایجاد نمیکنه. خیلی بعد فکر کنم عمدتاً دفاعشون هم بحث فلسفه‌های مضاف، یعنی گفتن که بله فلسفه کمابیش این گونه هست، منتها فلسفه‌های مضاف عهده‌دار اون اشکالاتی است که شما میفرمایید.
اصلا من اولا بعد از همه اصل تصوری دارم که وقتشون رو میگیرن استاد اعظم استاد ارشاد اصلا به دردی اصخایی کنم و یه فرصت باقی نموده اجازه این فرصت رو باگذار کنیم به اصلا
خواهشون به ما تا پنج رو وقت دادم یه ده دقیقه وقته.
دومی که بحث مطرح شد همه تقریبا تمام اون صورت مسئله اولی ناقص اینه که آیا منطقا ما علم دینی و سکولار داریم و نداریم. من از کلم از زوایای مختلف میشه بحث مطرح کرد. از کلم بر فرض اگر ما نظریه تفاوت و انکشاف محض رو پذیریم، باز هم به لحاظ کارکرد میتوان علم را به دینی و غیر دینی تقسیم کرد. از نکردم تنها شاخص این است یک. دوم که از کلم خود من از طرفداران نظریه انکشاف نیستم، که البته به شدت قائلم که اختیار انسان، کیف اختیار انسان، در کیف همه انسان دخیل. البته اونجایی که به انسان اختیار دادن باز معتقد نیستم که همه فهمهای ما به اختیار ما واگذار شده است، ولی از اونجایی که اختیار ما وارد فهم می شود اینطور نیست که فقط منطق سوری منطق فهم باشد که یک خط ادریتی رو دنبال می کنیم. اختیار ما می تواند خوب بفهمد، می تواند بد بفهمد. و این هم از کلم تحلیلش یک فرایند پیچیده است. ما از ارتباطمون و جهتگیریمون با حضرت حق که همیشه در ما هست، که یا استکباریست یا بر اساس عبودیت، موضعمون با جهان تفسیر میشود. اول موضعی که تفسیر میشه دستگاه ما در جهان معین میشه که در دستگاه حق واقع میشه یا در دستگاه باطل. اگر در دستگاه حق واقع شدیم اون وقت ولی ما ولی حق میشود. وقتی تعقل هم میکنیم در دستگاه حق میفهمیم، و اگر باطل بود فهم ما با ملحق به دستگاه باطل شدیم وقتی شروع میکنیم فهمیدن و لذی نکفر و اولیاء و متاقل ظلمانی میفهمیم جهان را. بنابراین فهم جهان به دو دسته، از اونجایی که اختیار ما آغاز میشود دو تیف پیدا میکنند، فهم ظلمانی و فهم نورانی. یک پدیده رو داریم تفسیر میکنیم و میفهمیم، گاهی این پدیده رو در دستگاه نبی اکرم میفهمیم، این که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور مربوط به قوه فاهمه ما هم هست دیگه. همینطوری که چشم مناسک داره یک کارای حرام است یک کارای حلال، عقل هم مناسک داره، یک کارای برای عقل حرام است، اگر اون کارها رو انجام داد تحت ولایت ابلیس قرار میگیره. ولا تجعل للشیطان اعراضا سبیلا، وقتی تحت دستگاه شیطان قرار گرفت ظلمانی میفهمه.
یعنی فهم از عالم بالا القا میشه، اما یا از دستگاه نبی اکرم از دستگاه شیطان. این دو سر طیفن، نمیخوام بگم یا محض حقن یا محض باطل. و این تابع درجات ایمان ماست، درجات ایمان درجات فهم رو شکل میدهد. بنابراین هم در بحث معرفت شناسی، در بحث معرفت شناسی حقیق معتقد به علم دینی غیر دینی هستم، نه فقط از منظر اکتشاف و عدم اکتشاف، بلکه از منظر حقانیت و عدم حقانیت و شاخصه حقانیت رو هم فقط اکتشاف نمیگیرم. ممکنه یکی از شاخصهای حقانیت تناسب با واقع و عدم تناسب با واقع باشه. این عرض بکنم، باز من عرض نمی کنم که همه ادراکات نسبتشون با واقع یکیست. ما اگر بگیم این میز سنگ است یا مثلا بگیم چوب است، هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ اینا متفاوتن. ولی اونجایی هم که میگیم میز سنگ است یا چوب است، اونجایی هم که میگیم میز چوب است، ادراک ما نسبتی با واقع دارد، تطابق با واقع ندارد. کشف تطابقی بی‌معناست اصلا. تناسب یک، و تناسب تنها پایگاه حقانیت نیست. ما تناسب باطل هم میتوانیم داشته باشیم. اون کسی هم که از بستر دستگاه شیطان به این موضوع نگاه میکنه، فهمش تناسبی با این موضوع پیدا میکنه. اسم تصرفی به او داده میشه، با اون اسم تصرف میکنه، تغییر میده، کنترل میکنه، ولی باطل است. معیار حق و باطل فقط تناسب و عدم تناسب با واقع نیست. جایی که اکتشاف باید تناسب گذاشت، تناسب معرفتی. دو، این تناسب معرفتی هم باید مقنن کرد. سه، تنها معیار حقانیت تناسب نیست، بلکه جهتگیری اختیاره. اگر اختیار انسان جهتگیریش باطل بود، فهم باطل میشود و تقوای در فهم مبدا حقانیت فهمه، که خود این هم باید منطق براش معین بکنه. یعنی تقوای در فهم باید بیاد تو اصول منطق اکتشاف. منطق اکتشاف یه دسته از اصولش منطق تقوای در فهمه، که چگونه بفهمم که در اون تقوا رعایت شده باشه تا فهم من فهم حقانی بشه. اینم نکته دوم بود. اما از ناحیه جامعه شناختی هم که یالا بحث پردامنه دیگریست، مجال برای بحث نیست، بقیه بحث رو اگر وقتی از در اختیار استاد عزیز باشه جمع‌بندی کنم فرمایشات.
ان‌شاءالله. بسیار بسیار متشکرم. وقت خیلی کم بود، ببخشید. خلاصه من اولی معذرت‌خواهی می‌کنم، شاید ما یه اشتباهی کردیم، خیلی دامنه بحث رو گسترده تعریف کردیم، به همون اولی هم فکر کنم خیلی نرسیدیم. یعنی شاید شایسته‌تر بود که راجع به خود معنای علم دینی و امکانش متمرکزتر می‌شدیم. حالا ان‌شاءالله اگر فرصتی دست داد و عمری بوده، خلاصه از بزرگان قول میگیم که انشالله حیف، خلاصه با یه جلسه و اینها کار به جایی نمیرسه. انشالله فرصتی فراهم بشه که مکرر در مکرر بزرگان ما با هم سخن بگن. جناب استاد ما شد اگر
شنیدیم برای بحث تنگیم به این مطلبه ها از این که زودتر از این هست باشیم که زده با هم مواصل کردن یکی از همون که بودیم که کم بازید اینجا هم کشم در طول تاریخ بهترین تجربه های بحث و مناسبه رو نقد رویارویی در حوزه مختلف ما بزرگانی است که صدق خود ارمانوی دیگاهانی رو بریم که سوگرا و اشتراکگر هست با امثال مرحوم عدم استراباتی که اینا درها با هم مبارزه میکردن، بحث رو میکردن و نهایتا مرحوم استراباتی وصیت میکنه که بر جنازه من به روحانی نماز بگذره و شاگرداش اجرا میکنه گرسیم و با این وصیت این رفتار تقوا و سلام به نفس و تواضع خودش رو نشون میده. این تجربه برای مطلبه ها میشه. حالا اینها بسیار بحث چینی میکنه اون رسیدی که به نظر مثل از قوم اعتراف به مفهمی میکنم جوانی داری فرمی کنم جوانی فرمی کنم میکنه دایه وصیت محدود میبود یه محور متمرکز بود این بحث رو بهتر میتونستیم
دفعه اول
بعد نقطه برمی نیستم بهتر من هم نقطه که تو نقطه صحبی باقی از میکنم این است که تعبیر تناسب دست هم برای من مهم است. من ایرانم در احساس میکنم اگر در این اصلاح رو از این یه نوع در افتادن در دامنه احیانه نسیلیت رو ممکن دارم میکشم شکر اونجور که ما هم فهمیدیم درست که همین باشیم ترقیم صحیح باشیم منظور دامنه داخلی باشیم اون رو بیشتر تعبیر میکنم رو شاید من فرصتش نباشیم شاید این معنی وعده نباشه که بعد شد خود وعده قلم زد شدنی ابراز شوق بکنی خیلی قلمانی برای این منسی را با این واقعی سابقا ترجمه نزید و نزید بشیم از این اقتنارات و مکاری جزای قلمانی را انتقام و محبت کردن به نهر نزدی از خصوصی کشکی شد و نزید بشید قلم داشت نزدت بیرم هر بار که حتی مقاید کم و معدود بوده
بسیار متشکرم. الان مرسوم شد یه موجری میذارن وسط، معمولا طرفین گوش موجری رو بعدی نرسه. خیلی ممنونم و متشکرم. انشالله از حالا دوستان زحمتش خواهند کشید، انشالله در اولین فرصت سعی میکنیم که ادامه گفتگو رو خدمت بزرگواران باشیم. از دوستان هم که سوال پرسیدن و فرصت نشد بپرسیم خالصا معذرت خواهی میکنم. انشالله که موفق و معید بشید. یک صلواتی بفرستید و ظاهرا استراحت کوتاهی و ادامه بحث. سلامت. سلام.